فقه نکاح، استاد حکیم، شنبه 12 مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرف عین ابدا. امروز که بحث فقه نکاح رو در برنامه داریم، به مناسبت اینکه یکی از عزیزان تازه عمامه گذاری کردن و وارد یک عرصه جدید از زندگی با تعمم وارد شدن، به نظر اومد که ما یک امر بسیار مهمی را مورد دقت و بررسی قرار بدیم. بحث ازدواج و نکاح در حقیقت ورود انسان به یک مرحله جدید از زندگی است، از زندگی فردی و اجتماعی و یک پله از پله های تکامل. خب اگر ما بخواییم ارج نهیم به این مرحله، ورود به این مرحله و عقد ازدواج انجام میشه، مراسم میگیریم، جشن میگیریم، چگونه باید یا چه چیزی را باید در این جشنها، در همطور جشن تولد یا سالروزهای تولد یا جشن بلوغ یا جشن ورود به مدرسه یا جشن فارغ التحصیلی از دیپلم، جشن فارغ التحصیلی از دانشگاه و همینطور در مناسبت‌هایی که مراحلی از تکامل انسان طی میشه و متاسفانه این جشن‌های موجود کلاً این بعد محتوایی اون مرحله و اون فلسفه جشن برای اون مرحله را مغفول قرار میده، که در اینجا ما به عنوان یک هدیه برای این عزیزی که در شب گذشته ما در جشن تعممشون شرکت داشتیم، خب من الهام میگیرم از یکی از بزرگانی که در جلسه افاضه سخن کردن و وظایف یک طلبه و یک مبلغ را از روایات و از آیات قرآن کریم مورد دقت قرار دادن و در حقیقت تبریک گفتن برای ورود به این مرحله جدید از طلبگی، که تعمم به عنوان یک شاخص برای این انسانی که خود را الان دیگه سرباز امام زمان میدانسته، الان یک سرباز رسمی شد، چون این لباس باید دائمی باشه و باید این لباس این مردم را بیاد رسول الله صلوات الله علیه و آله میبره. در نتیجه یک معنویت جدیدی به این انسان لباس صاحب لباس یعنی تعمم قرار میده. خب در اینجا چه پیام هایی و چه مطالبی باید در این جشن عمامه گذاری یا در جشن ازدواج یا در جشن فارغ التحصیلی متناسب با اون مرحله و مقطع ما باید یک غذای فرهنگی و یک غذای فکری مناسب را آماده داشته باشیم؟ اتفاقا در آیات و روایات ما مطالب فراوانی داریم که اینها هم به بحث خانواده و تربیت خانواده خیلی ارتباط داره، یعنی اساسش در خانواده شکل میگیره. وقتی که خانواده میاد هر سال برای فرزندش جشن تولد میگیره و یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی تا بلوغ، خب در هر مرحله ما میدانیم به تعبیر روایات ما سه مرحله از مراحل تکامل برای انسان ترسیم شده: مرحله کودکی، مرحله نوجوانی، مرحله جوانی، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. و برای اینکه انسان کارآمدی بشه و تأثیرگذار، میگوید 7 سال اول را که یک مرحله لعب و لهو و لهو و لعب و بازیه، باید بذارید عبازی سیر بشه و یه سری از ظرفیت‌های او به فعلیت برسه و از جمله کارهایی که باید کرد باید او رو غیر مستقیم منضبطش کرد. اونجا در این دوره امیره، یعنی اونجا نمیتونید شما امر و نهیش کنید. اگه بخواید رهاش کنید خب این خیلی خرابکاری میکنه. پس باید شما مدیریت کنید این مرحله را تا بگذره، تا این به رشد برسه. چه رشدی؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الان این حواس پنجگانه این انسان شروع میکنه به دریافت مفاهیم، به دریافت صورت ها. این دریافت ها اینا زمین ساز اون تفکر و تدبر و تأمل و بعد تعقل او خواهد بود. باید دریافت های او دریافت های سالمی باشه. اگر بچه خدای نکرده کور بود، نابینا بود، یا اگر مثلا ناشنوا بود، چقدر اثر میذاره روی دریافت های او؟ خیلی اثر میذاره. بنابراین تو این مرحله باید شما اجازه بدید او دریافت درست داشته باشه و مدیریت کنید این دریافت های او را، بدون اینکه به او فشار بیارید، چون هنوز اون اراده او، اون عزم او، هنوز اون مقدمات لازم برای حرکات ارادی موزون در او به وجود نیامده. لذا این میشه یک نوع تحمیل بر این بچه. لذا میگوید شما او را آزاد بذارید، یعنی 7 سال اول امیر است، سلطان است. حالا هرچند بعضی ها تا آخر اسمشون امیره، ولی باید بدونن که این امارت با اون امارت خیلی فرق میکنه. خب 7 سال دوم میفرماید عبد است، باید فرمان بردار بشه، باید امر و نهی سرش بشه و اطاعت و خلاصه دستور پذیری در او باید زنده بشه، تا اینکه بعد بتواند دستورات الهی را به نحو احسن دریافت کنه و عمل کنه. خب این دستور پذیری به تعبیر حالا شهید صدر در اون بحث استخلاف میفرماید این دوران تشخیص خوب و بد و حسن و قبح، یعنی اون وجدان اخلاقی این انسان در این دوران زنده می شود و اینجاست که با امر و نهی این وجدان اخلاقی پربار میشه و تربیت میشه. لذا میگن بچه ممیز. بچه ممیز یعنی دوره ایست که داره خوب و بد تشخیص میده، اما هنوز نمیتونید شما تکلیف الزامی به او بدید. تکلیف های او تکلیف های تمرینیه و او را شما دارید یک نوع وارد یک دوره تمرینی میکنید تا بتونه اون تکالیف الهی، اوامر و نواهی الهی را در دوره خودش، یعنی دوره بلوغ و بعد به خوبی دریافت کنه و عمل کنه. بعد میفرماید دوره سوم وزیر است، باید شما او را وارد مرحله مشاوره قرار بدید، مشاور قرارش بدید با این مشاوره هایی که ازش میخواهید یا بهش میدید، و به جای اینکه دستور بهش بدید بگذارید خودش تصمیم بگیره، بگذارید خودش با جون دل و با طیب خاطر بیاد بر اساس درک و فهم بیاد تصمیم بگیره و عمل کنه، تا اینکه هیچ وقت دیگران را در سرنوشت خودش نپنداره که دیگران پدرم مادرم مرا بدبخت کردن، بلکه بداند که هر خوشبختی و هر بدبختیه برمیگرده به رفتار خودش و علی سر انسان الا ما سعا. اینو باید خوب درک کنه. با این وزیر قرار دادنش شما در حقیقت میتوانید او را یک مرحله از رشد بالا ببرید. بعد از او شما میتونید او را به مورد مرحله حالا آموزش، خب در دورانهای مختلف متفاوت خواهد بود، یعنی در همه دورانها ما داریم آموزش میدیم به فرزندانمون، چه دوره ابتدایی، چه دوره نوجوانی، چه دوره جوانی. ولی اونی که این انسان را کامل تر میکنه ورود به مرحله تشکیل زندگی مشترک و تشکیل خانواده، که او وارد یک عرصه جدید از زندگی میشود که در اونجا در حقیقت تأثیر گذاری او چند برابر خواهد بود. چرا؟ چون میفته در مرحله تولید مثل، در مرحله فرزند آوری و ساختن انسان‌های جدید، پس باید خودش یک مدلی خوب دریافت کرده باشه تا بتونه اون مدل جدید را و اون فرزند جدید را هم خوب تربیت کنه و خوب پرورش بده. پس این سیکل‌های مختلف زندگیه. حالا ما در این مراحل مختلف زندگی چه برنامه‌های فرهنگی یا فرهنگساز یا نهادین کننده یک سری از اصول فرهنگی میتونیم داشته باشیم؟ به نظر من این احتیاج به یک مطالعه جدی روی انسان شناسی و فرزند شناسی و مراحلی که فرزند باید طی کنه، این دوتا را کنار هم با توجه به اون تعلیمات قرآنی و روایی که فراوان هستند نسبت به دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، خود این یه پروژه خیلی مهمیه. یعنی برای اینکه ما کافی نیست فقط سبک زندگی بدیم، توی فقه ما میاییم سبک زندگی مثلا زندگی زناشویی را میدیم، اما اینکه ما چیکار کنیم که این فرزند ما در این زندگی جدید زناشویی موفق از آب در بیاد و با توفیق بیشتر همراه باشه، اینجاست که احتیاج به برنامه ریزی داره. در چند مدل برنامه ریزی میخواد. یکی از برنامه ها همین که ما این سبک زندگی مطلوب چیه، اینه باید در مثلا کتاب نکاح یا در کتاب خانواده که همه ابعاد خانواده دیده شده و ترسیم شده، ولی این کافی نیست. برای اینکه این سبک زندگی مطلوب تحقق پیدا کنه چه باید کرد؟ در چند مرحله ما باید آموزش بدیم. چه جور آموزش‌هایی؟ مقام معظم رهبری در سیاست‌های 16گانه خانواده فرمودن ما یک نیاز به آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج داریم. نیاز به مشاوره قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج داریم. خب این کار این مشاوره ها و کار این آموزش ها همینه که ما مراحل، یعنی شما نمیتونید فردی که اول زندگیش هست الان کل سفتاسد مسیر را به طور تفصیل طوری برای او بگویید که فرار کنه از این تشکیل زندگی، چون احساس وظایف بسیار سنگینی برای او به وجود میاد، بلکه پله پله باید او را وارد این مرحله جدید کنید. مثل ورود به فرض کنید استخری که انسان میخواهد از کم عمق به عمیق بره، در زندگی همچنین مراحلی انسان باید کنه. اگر بیاد شیرجه بزنه توی مرحله عمیقش بدون آمادگی قبلی غرق میشه، و اینجا هم همین مشکل را ما داریم توی آموزش هایی که الان در رساله های عملیه اون آخر خط را میگن، اون نقشه نهایی را میگن، اما این تدرج در آموزش، تدرج در تربیت را معمولا ما نمیبینیم. لذا پیشنهاد میشه عزیزانی که کار فرهنگی الان مشغول هستن و دارن کار میکنن، یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث خانواده، در بحث مسئولیت پذیری و مسئولیت گرایی افراد میتونن نقش ایفا کنن و نیرو میخوان تربیت کنن، کادری تربیت کنن که در خدمت دولت جهانی حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آله باشد، باید این جزء برنامه های مهم خودشون قرار بدن و ما هم در خدمتشون هستیم، کمک میکنیم که بتوانیم از مجموعه انوار اهل بیت علیهم السلام، از این انوار هدایت ما بتوانیم در خدمتشون قرار بدیم، تا اینکه این پروژه به عنوان یک کار بسیار نو و مورد پسند جامعه ما که به این جشنها خیلی اهمیت میدن و عادت دارن میکنن و دارن برای اونها بها قائل میشن، ما از دکوری بودن این مراسم کمی فراتر بریم و محتوا بدیم، و حتی این مداح‌ها و این افرادی که توی مراسم ازدواج یا مراسم حالا ختنه کنون یا در مراسم عمامه گذاری و امثال اینها دارن حاضر میشن و اونجا فیض میرسونن، این فیض ها باید طبق برنامه مفید باشه. والحمد لله رب العالمين.